لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث را از کنم که به مرتبه از مبدأ شروع کنیم. اون این است که مرحوم سید می‌فرمایند که کافر مطلقا محکوم به نجاسته. معنای این است که چه کافری که مشرک باشه یا حتی ملحد باشه و منکر خدای متعال باشه، که مع الاسف در دنیای فعلی زیادن ملحدین، و یا این که مشرک باشد یعنی عبادت اوثان و بت‌ها را میکنه تقربا بهن الی الله، و چه این که معتقد به خدا باشه بلکه معتقد به اسلام نباشه، مثل اهل کتاب از قبیل یهود و نصارا و حتی مجوس، که وقتی به پیغمبر عرض کردند چرا جزیه از مجوس میگیرید و آنها را مثل مشرکین محکوم به قتل نمی کنید، فرمود برای اینکه مجوس پیامبری داشتند و آن پیغمبرشون را کشتند و کتابی آن پیامبر داشت که در حدود 10,000 عرض کنم که این کتاب درش ورق داشت و من محکوم بود به احکام الهی. به هر حال سید همه این اقسام را حکم به نجاستشون کرده. قدمای ما هم مرحوم سید مرتضی و همینطور بعض دیگر قائلند به این که از متفردات امامیه این است که حکم به نجاست کلیه کفار را نموده است. ولی در مقابل امامیه عامه و سنی ها اکثرا قائلند به این که هر انسانی طاهر است و میگویند با مقتضای آیه شریفه و لقد کرمنا بنی آدم، خدای متعال بنی آدم را چه زنده چه مردهش تکریم کرده و این تکریم با نجاست سازگار نیست، بنابراین همه طاهرند. بله در بین متأخرین از عامه مثل فخر رازی ایشون می‌فرمان که طبق آیه شریفه که فرموده است انما المشركون النجس، محکومن کفار مشرک به نجاست، مگر دلیل منفصلی در بین بیاد به حکم بکنه به این که اینها محکوم به طهارتن، و چون دلیلی نیست بنابراین کفار محکوم به نجاستن. در بین ما شیعه قدر مسلمه که مشرکین و یا ملحدین و همینطور ناسبی از بین طوائف سنی، اینها قدر متیقن محکوم به نجاست هستند. طبق روایاتی که فرمود ناسبی انجس من الکلب و الخنزیر یا و الیهود. این قسم مسلمه که مشرک و ملحد و ناسبی و اینهایی که در این طوائف داخلند از این قبیلن و اعدای آل محمدن سلام الله علیهم محکوم به نجاستن. اما سایر اهل کتاب مثل یهود و نصارایی که الان موجودن، آیا اینها محکوم به طهارتن یا نه؟ برخی حتی شیخ در کتاب نهایه فرموده است که اینها محکوم به طهارتند، ولی باقی قدماء ما حکم به نجاست آنها کرده اند. آری در بین متأخر متأخرین، یعنی از جماعتی که از زمان شهید ثانی به بعد، جمعی قائل شده اند که اهل کتاب طاهرند و نجس نیستند. عمدتاً بنابراین پس این بحث در رابطه با اینکه ما بر اساس مسلک شیعه فعلا صحبت میکنیم، با سنی ها کار نداریم، اونا به هر علتی که قائل شده باشن فعلا محل بحث ما عمدتاً شیعیانند. در بین شیعه قائل شده اند به این که اونهایی که ذکر کرده اند که کفار نجسند، میگویند به این که در آیه شریفه خداوند متعال مشرکین را گفته است نجسند، به صریح آیه که انما المشرکون نجس و نجس گفتند یا معنی مستریه به حمله بر مشرک شده، و مستر که حمله بر ذات میشه دلالت بر مبالغه داره، همانطور که وقتی میگیم زیدون عدلون، معنیشون که عدالت زید به قدری بالاست که گویا زید مجسمه عدالته. گفتن پس انما المشکون نجس، هم کرده نجاست را بر ذات مشرکین، پس این دلیل بر این است که اینها در غایت نجاستند. بنابراین چون توایف دیگر را هم گاهی گفتند اینها به منزله مشرکینند، پس بنابراین حکم نجاستی که برای مشرک ثابته برای یهود و نصارا هم ثابت است، چون اینها هم به مقتضای اینکه پیغمبر، یعنی یهود عزیر را ابن الله قرار دادند، یا نصارا نه طایفه از اینها مسیح را ابن الله و بلکه خود خدا قرار دادند، پس اینها هم مشرک محسوب میشن بر این اساس. پس حکمی را که برای مشرکینه برای اهل کتاب هم ثابته، و بر این اساس هم گفتن آیه بر این دلالت داره، و بر فرض اگر نجس نباشد و نجس باشه در ضبط لغت، خب به طریق اولا پس دلالت بر نجاست مشرک داره، و چون یهود و نصارا هم طایفه از مشرکینند، پس اونها هم محکوم به نجاستند به صریح قرآن. در اینجا ما در بررسی کردیم که مرحوم صاحب کنز العرفان که عمدتاً در تفسیریست از آیات الاحکام، ایشون اصرار داره که کلمه مشرک در قرآن مجید معمولا اختصاص داره به عبده اوثان، به اونهایی که برای خدا شریکی قائل شده اند، که مثل مشرکین مکه، به اونهایی را که در صدد برآمدن برای خدای متعال شریک قائل بشن، من جمله مجوس که اصلا اونها قائل به دو مبدأند، مبدأ خیر به نام یزدان، مبدأ شر به نام اهرمن، و لذا اینها همه داخلند در مثل در صنفی از مشرکین و محکومند به نجاست طبق آیه شریفه. کلمه نجس اگر نجس به کسر باشه که خب دلالت بر نجاست داره، به فتح هم اگر باشد باز اسم مصدر میشه و باز دلالت داره برای اینکه مشرکین به طور کلی این نجاستن و نجاستشون در حدی است که گویا این همونطوری که زیدون عدلون یعنی زید این عدالت، مشرکین هم این نجاستن که مرحله بالای از نجاست را اثبات میکنه. ولی مرحوم کنزل عرفان، من دستخصا که دیشب کردم که در حدود سه ساعتم تمام آیاتی که ایشون ذکر میکنن جمع آوری کردن، میخوان بفرمان به این که آیات شریفه قرآن هم ازش برمیاد که کلمه مشرک اطلاق بر اهل کتاب در آیات شریفه قرآن نشده و اگر جایی شده توجیه داره. لذا ابتداعا ما یه بحثی کنیم از این که آیا کلمه مشرک فقط اطلاق می شود همونطوری که کنزل عرفان میگه بر کسانی که در اصل توحید اشکال دارن، یعنی یا قائل به تعدد خدا هستن یا عبده اوثانن و بت‌ها را به خاطر تقرب الله می پرستند، و یا اینکه نه کلمه مشرک بر یهود نصارا هم اطلاق میشه. ایشون یک سلسله‌ای از آیات را مطرح کردند که این آیات مشرک را اختصاص میده به افراد غیر اهل کتاب و غیر از کنین یهود و نصارا و مجوس. پس من چون دیشب خیلی زحمت کشیدم و تا ساعت یکونه بعد دیشب این آیات را جمع آوری کردم، اشاره کنیم برای اینکه این آیات آیا مشرک را بر یهود و نصارا هم اطلاق کرداده است یا نه. این آیات یکیش اولین آیهی که ایشون اشاره می کنند و بحث کنند بکثر بزرگانم گفتند آیه است که در سوره توبه است: یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون یا نجسون. خب در اینجا که معلومه که خدای متعال اونی را که آمده حکم کرده به نجاستش خصوص همون مشرکین به عبده اوثانن، به دلیل اینکه بعد فرمود فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هازا، چون عبده اوثان و مشرکین که در مکه بودند و برای خودشون بت‌های متعددی را درست کرده بودند و در کعبه یا روی بام کعبه نصب کرده بودند، بعد از اینکه پیامبر مکرم اسلام مسلط شد، اول حتی اونها کفار هم می آمدند با مسلمان‌ها طواف هم می کردند و دور کعبه هم می گشتند. خدای متعال این آیه را نازل کرد، فرمود دیگه مشرکین نجسند، لذا چون عبده اوثان نجسند پس از این نباید نزدیک مسجد الحرام بیان و اینها را از آمدن مسجد الحرام منع کنید. خب معلومه اینها یهود و نصارا نبودند، اینها همون عبده اوثان و مشرکین قریش و غیر قریش بودند که ساکن مکه یا اطراف مکه بودند و می آمدند دو دور کعبه طواف می کردند، به قول خودشون تقرب می جستند به بت‌هاشون الله تبارک و تعالی. پس در اینجا که به این آیه شریف مقصود از مشرکین مسلم است که یهود و نصارا نیستند، بلکه مقصود همون عبده اوثانند و مشرکینی بودند که در مکه ساکن بودند، که خدای متعال می‌فرماید بعد از امسال دیگه بعد از این حق ندارند اینها وارد مکه بشند و به مسجد الحرام بشند. بعد فرمود که این یک آیه که پس از این رابطه است و مسلمن مشرکه در اینجا هم شده بر خصوص اهل مکهی که عبده اوثان بودن در اون زمان. بعد آیه دیگر که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله من الذین اوت الكتاب حتی یعط الجزیت عن ید و هم صاغرون. این را خدای متعال در مقابل مشرکین قرار داده. در آیه دیگری میگه که اونهایی را که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده اند و یعنی مؤمن راستین نیستند یا اینکه از چیزی که حرام نمی کنند اونچه خدا و رسول او را حرام قرار داده و از افرادی که اوت الکتاب یعنی یهود و نصارا که بهشون کتاب آسمانی نازل شده اینها هم از کنم حضورتون که باشون مقاتله کنید. اما نفرمود که اینها نجسن، بلکه گفت اینها که این چنینن باشون مقاتله کنید تا وقتی که جزیه بدند و حتی یعط الجزیه ان یدن به هم ساغرون. بس ببینید در این قسم دوم که اهل کتاب در همین سوره براءت ذکر کرده اسمی از این که اهل کتاب مشرک باشند نفرموده، بلکه گفته است به این که اینها باید از کنم که مقاتله باشون بکنید مگر اینکه برگردند و جزیه بپردازند یا برگردند و در مسلمان بشند و اونچه که خدا حرام قرار داده حرام کنند و اونچه را که حرام قرار نداده حرام نکنند.
شاید این آیه ناظر به کفار باشه.
بله کفارن، اما کفاری که مشرک نیستن. دلیلی که میکنه این را در مقابل آیه اول قرار داد که اگر مشرک بودن با اونها را باید کش باشون مقاتله کرد و چون در از و اما اگر اهل کتاب بودن نه اونها مقاتله کنید مگر وقتی که جزیه بپردازن. اما در اینها را اطلاق مشرک بر اهل کتاب نکرد. عرض کنم حضورتون که این دو آیه، پس یک آیه اول که مشرک را اهل کتاب قرار داد، آیه دوم که اهل کتاب مشرک را از کنم که حکم به قتلق به قتلش داد و که مقصود عبده اوثانند، در آیه دوم اهل کتاب را در مقابل مشرکین قرار داد و فرمود که با اینها مقاتله کنید مگر اینکه اهل جزیه باشند که اگر جزیه پرداختند دیگه با اینها مقاتله نکنید. نه دیگه اهل کتاب نجاست بر نمیاد. ایشون اصرار داره که مشرکینی که نجسن غیر اهل کتاب بر این آیه هستن. باز از کنم آیه دیگری که قرار داده شده، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاعفون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. خب این آیه که بعضی گفتن به مقتضای این آیه که خدای متعال در آخر میگه خدا منزه است از اون چه که یهود و نصارا گفتن و تعبیر میکنه این یهود و نصارا را به یشرکون مشرکن. بعد گفتن پس این دلیل بر اینه که مشرک اطلاق به اهل به یهود و نصارا هم میشه، زیرا اینکه بعد از اینکه خدای متعال
ذکر میکنه که یهود عزیر را ابن الله قرار دادن، مسیح و نصارا هم مسیح را ابن الله یا بلکه خود خدا قرار دادن، بعد میفرماید به این که اینها آخر میگه لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. پس معلوم میشود که این یهود و نصارا هم مشرکند که خدای متعال میفرماید که پاک است خدا از اون چه که اینها به او قائلن، به یک نوع شرکی قائل شدن. جواب دادن که نه، این مشرکین در اینجا از باب اینه که در روایت هم وارد شده که در اینجا فرمود که اینها انقدر به علماء خودشون عرض کنم که عظیم و تبجیل قائل شده بودن، به انقدر اینها را با آن گرفته بودن که هرچه این احبار روحبان میگفتن میپذیرفتن و قبول میکردن حرف اینها را، و از این جهت اینها را سبحانه اما یشکون، یعنی اشکاک در عمل داشتن که روحبان و احبار خودشون را اینها اطاعت میکردن، که ان اطاعت کردن این احبار و روحبان به منزله اینه که اینها را خدای خودشون قرار میدادن که اطاعتشون واجب باشه. توضیح داده که اولا اینها علماء یهود و نصارا دنبال این بودن که اگر بتوانن خودشون را معبود قرار بدن، ولی چون میدانستن که اینها معبود قرار نمیگیرن و مردم نمیپذیرن از اینها که اینها را مثل مسیح مثلا محذب اونچون قرار بدن، آمدن دو خود این احبار و فلان از به روحبان یهود و نصارا بناشون احکامی را و دستورات را مرتباً ذکر میکردن، و مردم عادی هم به خیال اینکه اینها به اصطلاح خودشون متخصصین دستورات الهی هستند پذیرفتند و هم تا تکالب اموال اینها را، اموال مردم را از این ما میکردند. اینجا که خدا میگه تعالی اما یشرکون، یعنی این اطاعتی که اینها به عنوان اطاعت و حکم خدا میکردند، خدا از این متعالیه، یعنی دستورات اینها دستورات خدا نیست، و اینها چون خودشون را متخصصین دستورات خدا میدانستن، خدای متعال تعالی اما یشرکون محذب است از اون چه که این علماء احبار یهود و نصارا ذکر میکردن از این منزهه، یعنی اینها هم خودشون را که ان متاع قرار میدادن، و خدای متعال میگه متعالی از این دستورات احبار و یهود و نصاراست، نه اینکه یهود و نصارا مشرکن. و این تعالی در اینجا اطلاق مشرکون مقصود به یهود و نصارا خودشون مشرک نیستن، بلکه این دستوراتی که میدادن به علما یهود و نصارا را مردم حرفشون را میپذیرفتن و این را که ان متاع قرار دادن، خدای متعال میفرماید که این چنین نیست. اتخذوا اربابهم و رهبانهم، عرض کنم که ما امروا الا لیعبد الله تعالی اما یشرکون، از اون چه که این چرت و پرتایی که اینها گفتن قبول نکردند و از این حرف را خدا منزه از او و متعالی از اوست. پس این دخلی به شرک به معنای شرک در مقابل از کنم عبدی به معنی عبدی اوثان و امثال ذلک نداره، به مشرک در اینجا مقصود شرک در عبادت نیست که تا در نتیجه بگیم یهود و نصارا هم مشرکن. آیه سومی که ذکر شده در سوره انعام کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خدا بر هر کسی که ایمان نداره رشت را یعنی نجاست را بر او قرار داده. خواستم بگم به این که پس هر کسی که جزء یهود و نصارا هم هست، اینها هم رشتند و نجسند، چون رشت به معنای نجسه. پس شامل میشه هر کسی که مؤمن نباشه، مثل مشرکین محکوم به نجاستن، ولو یهود و نصارا باشن که مؤمن به کتاب الله قرآن و رسالت خاتم انبیا نیستن. بینم یک چاهد این تفسیر جواب دادن که رشت در اینجا به معنای نجاست نیست، ولو اینکه بعضی به این تمسک کردن که پس هرچه اهل کتابن نجسن، بلکه رشت را در تفسیر که مراجعه کردیم ما رشت را به معنای شک قرار داده. میگه اونهایی که غیر مؤمنن که ذالکه یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. رجس یعنی تفسیر کرده در میز در کتاب شریف صافی و دیگران، رجس را به شک تعبیر کردن، نه به معنی نجاستی که حکم بکنیم به این که پس اهل کتاب نجسند. آیه دیگر که باز مرحوم صاحب کنز الارفان میگه این دلیل بر این که مشرک هر کتاب مشترک اطلاق نشده در قرآن، این آیه شریفه سوره بینه است. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. خدا مشرک را در مقابل اهل کتاب قرار داد. میگه که وقتی که ما بی خود با اینها نمیگیم کافرن، زیرا اینکه تا مادامی که بینه که مقصود از بینه خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله هست، بفرماید به این که اینها کافر نشدند مگر بعد از این که بینه یعنی خاتم انبیا آمد و برای اینها روشن بود که این رسول الهی است و خاتم انبیا است. حالا در اینجا خدای متعال مشرک را در مقابل اهل کتاب قرار داده. لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین منفکین. اینها منفک از دین نشدن مگر اینکه بعد از اینکه بینه یعنی رسول خدا برشون نازل شد و دیدن حقانیت پیغمبر را، در این حال منکر شدن. خب در اول سوره براءت هم باز خدا می فرماید که براءت من الله و رسوله الى الذین آهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض الى آخره. این میگه که باز این جا خدای متعال مشرکینی که در اینجا گفته عبارت از همون اهل مکه. برنامه این بود که اینها درستشون آمدند با پیغمبر اکرم معاهده بستند و در این معاهده قدر و حق بازی کردند و به عمل نکردند، بلکه در باطن در صدد بودند با این معاهده یک نوع گول بزنم کنه پیغمبر را، ولی یک دسته دیگرشون به معاهده عمل کردند و تا پایان معاهده پابند به همون عهدنامه‌ای که با رسول خدا بسته بودن به اون عهدنامه پابند بودن. اما هر دو طایفه از مشرکین بودند. حالا خدای متعال در این آیه سوره توبه اول اشاره میکنه براءت من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین، که اینجا از اون معاهده‌ای که شما با مشرکین بستید خدا از او بریست، چون این معاهده در صدد بودن که با این معاهده پیغمبر را به قول خودشون گول بزنند و بحث کنم که در مقابل پیغمبر بعد برنامه‌های زیادی مخفیانه انجام بدن. بعد در آیه دیگر که می‌فرماید به اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله الا الذین آهدتم من المشرکین ثم لم ینقذوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم. اینا دو طایفه بودن که یه دسته در صدر حقبازی بودن در معاهدشون، یه دسته دیگه پابند بودن که خدای متعال هر دو دسته از مشرکین بودن. میفرمد اونهایی که قسم اول بودن خدا از اونها بریست و شما هم به حرفشون گوش نکنید، اعتنا نکنید. اما دسته دوم که پابند هستن تا آخر مدتی که اینها بر اون پابند بودن شما هم با اونها وفادار باشید، اما بعد از این که تمام شد فقتل مشرکین حیث وجدتموهم. اینها مقصود باز مشرک در این آیه شریفه در اول براءت همون هایی هستن که منکر خدا و منکر به اصطلاح عبده اوثان بودن و دخلی به یهود نصارا نداشتن. این یک. باز یک آیه دیگه، آیه دیگری که در مقام آمده کیف یکون للمشرکین احتون که اینی که از کردم قول آیه کونو حودن کونو حودن او نصارا تحت دو قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کانم للمشرکین. باز بعضی خواستم بگم به این که اینجا حضرت ابراهیم را گفته که یهود و نصارا نیستن. مسئله این بود که یهودیا میگفتن شما بیان یهودی بشین تا هدایت بشین، نصارا به مردم میگفتن شما بیاید نصرانی بشید تا هدایت بشید. در این آیه میفرماید به این که عرض کنم که اینا هر دو دروغه. قل بل ملت ابراهیم، پیغمبر ما به مردم بگو که ما ملت و تابع حضرت ابراهیم علیه السلام هستیم و ما کان من المشرکین. خواستم بگن که این مشرکین در اینجا یعنی اشاره است به این که نه قول یهود درسته و نه قول نصارا درسته و بر این دو طایفه اطلاق مشرک کرده خدای متعال که حضرت ابراهیم ملت حنیف و ملت وسط را گرفته بود و از مشرکین نبود. پس بر اینجا اطلاق کرده مشرک را بر یهود و نصارا، پس معلوم شد کلمه مشرک شامل حتی یهود و نصارا هم میشه. از این جواب دادن که نه، اینجا هم مقصود از مشرکی که خدای متعال فرموده که به ملت ابراهیم ملت حنیفه، یعنی ملت وسط و غیر متمایل به باطل است، یمین و یسار نداره، بعد ابراهیم مشرک نبود از باب این که چون ابد در زمان حضرت ابراهیم یک دسته ابدی شمس بودن، یک دسته ابدی قمر بودن، یک دسته ابدی هون از کنم که بت‌هایی بودن که در میان خانه ها نصب کرده بودن، حضرت ابراهیم نسبت به ماه و خورشید و ستاره ها که فرمود انی بری اون مما تعبدون، بعد اینکه شب هنها رو دید اول گفت که ما اینا ظاهرن اله منن که نوم ماشاتن فرمود، بعد که به ما افلت قال لا احب الافلین، بعدم که آمد در میان اون بتخانه اونها بهشون گفت که افل لکم ولما تعبدون من دون الله. این مشک نبود، یعنی بخواد بگوید که حضرت ابراهیم نه اینکه مقصود اینکه یهودی و نصارا نبود، میگه حضرت ابراهیم ملتش ملت حنیفه و ملت وسط و ملت عدل عدالت، یعنی در وسط، نه مشرک نه افراطی است نه تفریطی است. و مشرک نبود یعنی عبادت موسی نکرد نه اینکه یهود و نصارا مشرکن، مقصود از این که بدمود و ما کانم لد مشرکین یعنی مشرک به معنای عبده اوسان یا پرستار پرستش کننده ماه و خورشید و ستاره، به اون معنا میگه مشرک نبود. نه معناش اینه که پس یهود و نصارا هم مشرک بودن و ما کانم لد مشرکین، یعنی پس یهود و نصارا چون مشرکن حضرت ابراهیم یهود و نصارا نبود، به این معنا دلالت نداره. یکی دیگه آیه شریفه، ما یؤمن اکثرهم بالله به هم مشرکون، در سوره یوسف. سه تا آیه را باید مرحوم ساکن ذوالعرفان نقل میکنه. یکی این آیه که ما کانه و ما یؤمن اکثرهم بالله به هم مشرکون، این یک آیه. آیه دیگری که عرض کنم و دورتون که ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، آیه دیگر انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. میگه این سه تا آیه هم که بر کسانی که غیر به اصطلاح طریق حق را رسی کردن اطلاق و مشرک کردن، این شرک در اینجا مقصود اون شرک به معنای عبادت اوثان نیست، بلکه مقصود در این شرک همین است که در راه خدا فرمان خدا را که بر نداشتن و تابع نفس و شیطان شدن، و از مناسبت این که شیطان را میپرست یعنی اطاعت میکنن و دنبال نفس اماره خودشون میرن، هوا و هوس را اطاعت میکنن، به این اعتبار اطلاق شرک شده. این شرک را در ریا هم هست، در خیلی در مسلمان ها هم به این معنا شرک خفی وجود داره. و در اینجا میخواد بگوید خلاصه این آیاتی که در موارد مختلف اطلاق شرک بر حتی اهل یهود و نصارا و بل اهل کتاب شده، این اطلاقات اطلاقاتیست یا از قبیل شرک خفیست که در بین مسلمان ها رایجه، یا مقصود از شرکی که در آیات وارد شده همون شرکی به معنای عبادت اوثانه. لذایشون در آخرم نتیجه میگیره، میگه این که خدای متعال هم فرموده است که نباید مسلمان ها با مشرکین ازدواج کنن، از زانیت لا ینکه الا زان او مشرک و زانیت لا ینکه الا، میگه اینا مقصود همون مشرک به معنی عبده اوثانن. لذا میگرمد که ازدواج با زنان یهود و نصارا جائزه، زیرا اینها مشرک نیستند. بنابراین پس تا اینجا ثابت شد که از آیه شریفه نمیتوان استفاده کرد نجاسات یهود و نصارا را، ولو اینکه آیه مقصود از نجس مقصود نجاست شرعی باشه. این تا به اینجا این، اما حالا بعد خواهیم زد بحث بر باز میکنه. اصلا نجس به معنی نجاست، همین نجاستی که ما در شهر میگیم، یا به این معنا نیست. والحمدلله.